ساعت 22:10 شب به وقت ایران. صدای رادیو فردا را میشنوید. درود شنونده گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل جمعه 9 فروردین ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 29 روز از ماه مارس سال 2013 میلادی، در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی را میشنوید که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردند و جمشید زند دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما شنوندگان گرامی انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول از خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه آگاه شوید. از چه کسی است؟ همکارم مینا بهارمست که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها در این بخش رو بر عهده داره. مینا جان شامگاه خوش، به استودیوی خبر خوش آمدی. البته یه صدای سوت هم من میشنوم، امیدوارم قطع بشه.
سلام جان، صدای سوت من نبود، نمیدونم مثل اینکه از اتاق فرمان اومد. و سلام به شنوندگان عزیز. روسیه درباره هر گونه اقدام یک جانبه از جانب هر کشوری در شبه جزیره کره هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو اوضاع شبه جزیره کره را زیر نظر خواهد داشت و با هر گونه اقدام از سوی هر یک از طرف‌ها که به افزایش تنش در شبه جزیره کره بیانجامد مخالف است. در پی انتشار گزارش پرواز دو بمب افکن رادارگریز بیتوی آمریکا در رزمایش مشترک با کره جنوبی در روز پنجشنبه، رهبر کره شمالی میگوید که دستور آماده باش برای حمله موشکی به خاک آمریکا و کره جنوبی را صادر کرده است. بمبگذاری‌ها در جریان نماز جمعه شیعیان در شهرهای بغداد، موصل و کرکوک تا کنون دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری‌ها در جریان این بمبگذاری‌ها در چند نقطه بغداد و نیز در شهرهای کرکوک و موصل بیش از 160 تن نیز زخمی شدند. خبرگزاری چین گزارش داده است که 83 کارگر در منطقه در نزدیکی لهاسا مرکز تبت بر اثر رانش زمین مدفون شدند. به گزارش خبرگزاری چین این کارگران برای شعبه شرکت گروه ملی طلای چین کار می‌کردند. امدادگران در تلاش برای یافتن کارگران ناپدید شده هستند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه از سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در جمع مسئولان ستادهای انتخاباتی خود در استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوب گفته است که عملکرد 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باعث بی‌اعتمادی مردم شده است. محمد باقر قالیباف از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 ایران نیز بود. در آن انتخابات محمود احمدی نژاد پیروز شد. محمد باقر قالیباف اکنون همراه علی اکبر ولایتی و غلامعلی حداد عادل ائتلاف سه‌گانه‌ای تشکیل دادند و می‌گویند که سرانجام بر سر نامزد شدن یکی از این سه نفر موافقت خواهند کرد. کانون وکلای آمریکا با حدود 400 هزار عضو در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی عبدالفتاح سلطانی حقوقدان زندانی شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری از 19 شهریور ماه سال 90 به اتهام تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر در ایران به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شده است. ایران قطر را به اقدامات عجولانه و تشدید خونریزی در سوریه متهم کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که به مصلحت قطر است که دست از چنین اقداماتی بردارد. معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران همچنین واگذاری سفارت سوریه به ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد را اقدامی نمایشی، عجولانه و غیر معمول خواند. جان
متشکرم. مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. شبه جزیره کره همچنان دچار تنش و التهاب است. آخرین تحولات بحران میان کره شمالی و کره جنوبی در گزارشی از همکارم الهه روانشاد را خواهیم شنید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال چند نامه جداگانه به محمود احمدی نژاد 5 مصوبه هیئت دولت را مغایر با قانون اعلام کرده است. جزئیات بیشتری از بهروز کارونی می‌شنوید. بازار انتخابات ریاست جمهوری در ایران گرم و گرمتر می شود. اصولگرایان با تمام قوا آماده شدند با لشکری از چهرهای سیاسی نامزد انتخابات شود. همکارم وحید پوراستاد جزئیات بیشتری در اختیار من قرار می دهد. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله کتابی چند رسانه‌ای در آمریکا به نام میدان ایرانی منتشر شده است. پیوندهای مشترک میان ایران و آمریکا. همکارم گلناز اسفندیاری در واشنگتن با گردآورنده این کتاب داور اردلان گفتگو می‌کند. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش می‌دهد که روز جمعه رهبر این کشور کیم جونگ اون در یک جلسه اضطراری نظامی به واحد پرتاب موشک ارتش فرمان آماده باش داده است تا اگر حرکتی به گفته او تحریک‌آمیز از سوی آمریکا و کره جنوبی سرزد به سوی خاک این دو کشور شلیک کنند. همکارم الهه روانشاد.
روز جمعه چین از دو کشور کره شمالی و جنوبی خواست تا در تلاشی مشترک از تنش‌ها در شبه جزیره کره بکاهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت:
ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم تلاشی مشترک به خرج دهند تا این وضعیت تنش‌زا را دور بزنند. صلح و ثبات در شبه جزیره کره و همچنین شمال شرقی آسیا موضوعی مهم برای منطقه و از جمله منافع مشترک است.
خبرگزاری فرانسه می نویسد که چین تنها متحد معتبر کره شمالی و بزرگترین شریک تجاری این کشور است که سوخت لازم را برای این کشور فقر زده تامین می کند. از وقتی که کره شمالی در ماه فوریه ماه میلادی گذشته سومین آزمایش هسته‌ای خود ظرف 7 سال اخیر را انجام داد، چین بارها چنین درخواستهایی را مطرح کرده است. آزمایش هسته‌ای ماه گذشته کره شمالی شورای امنیت سازمان ملل را بران داشت تا تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تر را علیه این کشور وضع کند و این خود به یکی از مسائل تنش‌زا بدل شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در چند روز اخیر اما تنش‌ها اوج گرفتند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور آماده باش حمله موشکی به خاک کره جنوبی و آمریکا را صادر کرده است. تلویزیون و خبرگزاری دولتی کره شمالی روز پنجشنبه از قول رهبر کشور گفتند:
"전반도에 일촉즉발의 핵전쟁 상황이 조성되었다는 것을"
زمان تسویه حساب با امپریالیست های آمریکایی فرا رسیده است. این آماده باش موشکی واکنش کره شمالی به پرواز 2 بمب افکن اتمی رادارگریز B-2 آمریکا در حریم هوایی کشور همسایه کره جنوبی بود. بمب افکن هایی که در جریان رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به پرواز درآمده بودند. از سوی دیگر چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در واکنش به کره شمالی و تهدید حمله به خاک آمریکا گفت کشورش باید تهدیدهای کره شمالی را جدی بگیرد.
The North Koreans have to understand that what they're doing is very dangerous. And they have some options. They can take another approach.
رهبران کره شمالی باید درک کنند این کاری که می‌کنند بسیار خطرناک است. آنها چندین گزینه دارند. می‌توانند راه دیگری را برای آینده بهتر انتخاب کنند. این کاری که الان می‌کنند راهش نیست. ما الان موضوعات امنیتی داریم که باید از آنها حفاظت کنیم. منافع امنیتی خودمان.
We must make clear that these provocations by the North are taken by us very seriously and we'll respond to that.
ما باید این را به وضوح بگوییم که این اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی را بسیار جدی می‌گیریم و به آن پاسخ خواهیم داد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین تاکید کرد که پرواز بمب افکن‌های اتمی رادارگریز B-2 در حریم هوایی کره جنوبی بخشی از برنامه رزمایش مشترک ایالات متحده آمریکا با کره جنوبی بود و به قصد تحریک کره شمالی انجام نگرفته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس اما از تجمع و تظاهرات چند ده هزار نفره بعد از ظهر جمعه در پیونگیانگ در حمایت از رهبر کره شمالی خبر می‌دهد که شعار مرگ بر آمریکای امپریالیست سر می‌دادند. این خبرگزاری همچنین از مانور کشتی‌های جنگی و قایق‌های گارد ساحلی کره شمالی خبر داده و از قول سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی می‌گوید که این کشور نگران است که این مانور به واکنشی تحریک‌آمیز بدل شود و افزود که کره جنوبی و آمریکا از نزدیک هر گونه آمادگی برای پرتاب موشک در کره شمالی را زیر نظر دارند. به گزارش آسوشیتد پرس در یکی از شدیدترین تهدیدهایش کره شمالی آمریکا را به حمله اتمی تهدید کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. خبرگزاری فارس روز جمعه گزارش داد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌های جداگانه به محمود احمدی نژاد 5 مصوبه هیئت دولت را مغایر قانون اعلام کرده است. این خبرگزاری متن نامه‌های آقای لاریجانی به رئیس جمهوری اسلامی را هم منتشر کرده که همگی آنها تاریخ 22 اسفند ماه را بر خود دارند. اجازه بدید به گزارش همکارم بهروز کارونی گوش کنیم.
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و همچنین اصلاح مصوبه ناظر بر بکارگیری نیروهای شرکتی از مصوبه‌هایی هستند که به گفته علی لاریجانی با قانون مغایرت دارند. 3 مصوبه دیگر دولت نیز که به گفته رئیس مجلس مغایر قانون هستند عبارتند از آیین‌نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، بودجه سال 90 مناطق آزاد تجاری صنعتی و مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن. پیشتر نیز رئیس مجلس در اوایل ماه اسفند سال گذشته قانونی را در ارتباط با بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به جای محمود احمدی نژاد به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده بود. ارسال نامه های از این دست توسط رئیس مجلس به رئیس جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر لغو برخی مصوبات هیئت دولت یا ابلاغ برخی قوانین است در سال گذشته یکی از موارد اختلاف میان رؤسای دو قوه مقننه و مجریه بود. محمود احمدی نژاد پیشتر این اقدام را تلاش برای حاکم شدن بر دولت دانسته و علی لاریجانی را هدف انتقادهای خود قرار داده بود. اما رئیس مجلس ضمن رد این اتهامات گفته بود که تنها قانون اساسی را اجرا می کند. اختلافات میان رؤسای قوای مجریه و مقننه در جریان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اوج خود رسید، به طوری که محمود احمدی نژاد با پخش مکالمه خصوصی فاضل لاریجانی برادران او یعنی رؤسای دو قوای مقننه و قضاییه را به سوء استفاده از روابط خانوادگی خود برای کسب موقعیت‌های اقتصادی متهم کرد. در برابر علی لاریجانی نیز ضمن مافیایی خواندن اقدام رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که مردم و نمایندگان مجلس شخصیت او را بهتر شناختند. سخنان رد و بدل شده در روز استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از رؤسای دو قوه مجریه و مقننه را به همراه داشت و برخی از هواداران آیت الله خامنه‌ای آن روز را یک شنبه سیاه نامیدند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
یا شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به شهر پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده با تمام قوا آمادند و لشکری از چهرهای سیاسی خود را به عنوان نامزد انتخابات معرفی کردند. هر کدام از اصولگرایان هم که وارد انتخابات می شوند می گویند تا آخر هستیم و به نفع هیچ کاندیدایی انصراف نمی دهیم. دلیل تعدد کاندیداهای اصولگرایان برای چیست؟ همکارم وحید پوراستاد در گزارشی تلاش میکنه به همین سوال پاسخ بده.
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 میدانی برای یکتازی طیف سیاسی اصولگرایان شده است. در ماه‌های گذشته بیش از ده‌ها چهره سیاسی اصولگرا در قالب گروه‌های سیاسی و یا منفرد برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کردند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان.
حداد عادل رئیس مجلس هفتم، محمد باقر بالیباف شهردار تهران، علی اکبر ولایتی وزیر سابق امور خارجه در قالب ائتلاف اعلام کاندیداتوری کردند. محمد رضا باهنر و محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیسان مجلس نهم و حسن صبحانی نماینده سابق مجلس هم اعلام کاندیداتوری کردند. منوچهر متکی وزیر سابق خارجه و محمد سعیدی کیا از جمله دیگر کاندیداهای اصولگرایان هستند. علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات و مصطفی پور محمدی قائم مقام فلاحیان در وزارت اطلاعات و رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کاندیداتوری کردند. یحیی آل اسحاق وزیر سابق بازرگانی هم از جمله دیگر کاندیداها هستند. محسن رضایی فرمانده سابق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت هم مانند دوره گذشته کاندیدا هستند.
این تعدد کاندیداها در طیف سیاسی اصولگرایان نگرانی بسیاری در جمع ریش سفیدان و رهبران آنها برانگیخته است. به گزارش وبسایت نسیم، آیت الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز امیدواری کرده تلاش مسئولان عالی رتبه کشور به جایی برسد که تعدد کاندیداها کاهش پیدا کند تا بدین وسیله مشکلات هم کمتر شود. برخی از چهره‌های اصولگرا معتقدند تعدد کاندیداهای ریاست جمهوری شانس پیروزی اصولگرایان را در انتخابات کمتر می‌کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، سه دلیل را برای حضور پرشمار نامزدان اصولگرایان در انتخابات بیان می‌کند.
اول اینکه اصولگرایان با توجه به تجربه احمدی نژاد احساس میکنن این شانس رو دارن که خودشون رو به آیت الله خامنه ای و ساختار نظامی امنیتی حاکم تحمیل کنن. همشون فکر میکنن مگر ما از احمدی نژاد ناشناس بی پشتوانه سال 84 چه چیزی کم داریم؟ کار به جایی رسیده که این روزها میشنویم آقای فلاحیان با اون سابقه میگه که من کاندیدا میشم و به نفع هیچ کس هم کنار نخواهم رفت. در توضیح دلیل دوم این هست که اغلب این نامزدها میدونند نفس کاندیداتوری و عبور از فیلتر شورای نگهبان حتی اگر هم رأی نیاورند برایشون وجهه سیاسی و منافع سرشار مالی و امنیتی داره. سمبل این گروه به اعتقاد من آقای محسن رضایی است با چند دور سابقه کاندیداتوری. این طیف میدونند که رأی ندارند اما میدونند که بعد از آن منافع بسیار خواهند داشت. و در مرحله سوم بسیاری از این کاندیداها میدونند که در لحظه آخر کنارگیری خواهند کرد اما میتونند بعداً ادعا بکنند که این کنارگیری رو به خاطر مثلا جامعه مدرسین یا جامعه روحانیت یا وحدت در نظام انجام دادن و به این شکل ساختار نظام رو وامدار خودشون بکنند.
تا به امروز کاندیدای مورد نظر دولت محمود احمدی نژاد هنوز مشخص نشده است. حضور اصلاح طلبان هم در انتخابات هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. اما اگر در روزهای آینده وضعیت کاندیدای دولت و اصلاح طلبان مشخص شود، آرایش سیاسی اصولگرایان هم تغییر پیدا می کند. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
اونها مشخصا به یک فرد خاص خواهند رسید چون کاندیداهای مؤتلف کاندیدای قابل توجهی در میانشون به چشم میفته. احتمال اینکه رأی بیارن بسیار اندک هست، آقای متکی یا آقای آل اسحاق یا آقای باهنر. احتمالا از میان همون ائتلاف دو به علاوه یک یکی از این آقایان به میدان خواهد آمد. وقتی هم که اینها به میدان بیان احتمالا جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین از اونها پشتیبانی خواهند کرد، بیت هم از اینها پشتیبانی خواهند کرد. احتمال خیلی زیاد اصولگرایان با یک کاندیدا در نهایت، اگر دولت و اصلاح طلبان با یک کاندیدا بیان، اونها هم یک کاندیدا بیشتر نخواهند داشت.
انتخابات ریاست جمهوری حدود دو ماه و نیم دیگر برگزار می شود. هرچند سایه انتخابات پرحاشیه دهم بر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سایه افکنده است.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حالی که محمود احمدی نژاد کمتر از 3 ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پایان دوره ریاستش، خواستار برکناری رؤسای 2 دانشگاه مهم در تهران شده که این عمل صادق زیبا کلام رو واداشته که در نامه‌ای سرگشاده از این تصمیم رئیس جمهوری انتقاد کنه. جزئیات بیشتری رو در گزارشی که همکارم نوشین سید حسینی تهیه کرده میشنویم.
با آنکه تنها دو روز مانده به پایان اسفند ماه، محمود احمدی نژاد در نامه ای خطاب به وزیر علوم ضمن سیاست زده و امنیتی توصیف کردن محیط دو دانشگاه تهران و تربیت مدرس خواستار برکناری رؤسای این دو دانشگاه شد، تعطیلات نوروزی موجب نشد که این دستور رئیس جمهوری از یاد منتقدانش برود. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد که در روز پنجشنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد، ضمن انتقاد از این دستور، از اینکه رئیس جمهوری ایران پس از گذشت نزدیک به 8 سال و در ماه‌های پایانی ریاست جمهوریش تازه متوجه فضای دانشگاه‌ها شده، ابراز تعجب کرده است. این در حالی است که سجاد مرادویسی فعال دانشجویی هم مسئولیت سیاسی و امنیتی شدن محیط دانشگاه ها را بر عهده رئیس جمهور و وزیر علوم کابینه او می داند.
مسئله اینه که اگر کسی هم قرار پاسخگو باشه نسبت به حاکم شدن فضای امنیتی بر دانشگاه کشور، شخص اول خود آقای احمدی نژاد هست و بعد از اون وزیر علوم آقای احمدی نژاد کامران دانشجو هست که ما شاهد بودیم در این سالها رؤسای دانشگاهی که منتسب خود این افراد بودند، منتسب وزیر علوم و تایید شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای احمدی نژاد بودند، یک فضای سنگین امنیتی رو در دانشگاه کشور حاکم کردند. اگر بخوام بگیم که در کدام دانشگاه‌ها فضای امنیتی بیشتر حاکم بوده، قطعا میتونیم این دو دانشگاه، دانشگاه امیرکبیر و علامه طباطبایی رو به عنوان بالای لیست فضای امنیتی در دانشگاه کشور بذاریم. ولی از اونجایی که رؤسای این دانشگاه‌ها آقای رهایی و آقای شریعتی از دوستان نزدیک آقای احمدی نژاد بودند، این رو شاهد نیستیم که آقای احمدی نژاد برخوردی با این رؤسای دانشگاه کرده باشه نسبت به حاکم شدن فضای امنیتی و هیچ واکنشی از سوی ایشون ندیدیم. ما شاهد این بودیم که طبق گزارشی که اخیراً دفتر تحکیم به آقای احمد شهید ارائه کرد، بیش از 1000 مورد موارد محرومیت از تحصیل در دوران آقای احمدی نژاد در دانشگاه مختلف به ثبت رسیده که مسئولیت این بر عهده وزیر علوم رؤسای دانشگاه‌ها و خود شخص آقای احمدی نژاد هست و ما شاهد این بودیم که سکوتی از سوی آقای احمدی نژاد حاکم بوده همیشه و چک شده که امروز که نزدیک ایام انتخابات شدیم، آقای احمدی نژاد به فکر این رسیده که مسائل امنیتی در دانشگاه کشور حاکم شده.
صادق زیبا کلام در بخش دیگری از نامه سرگشاده‌اش به رئیس جمهوری، در حالی که از انتخاب فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران به عنوان یکی از مقصران انتقاد کرده، کارنامه او را از کارنامه بسیاری از رؤسای دانشگاه‌های دیگر به مراتب سفیدتر و قابل قبول‌تر توصیف کرده است. در اردیبهشت ماه گذشته، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن تمجید از عملکرد مجموعه دانشگاه تهران، فرهاد رهبر را جزء رؤسای خوب توصیف کرده بود.
در آمریکا به تازگی کتابی چند رسانه‌ای منتشر شده به نام میدان ایرانی که به پیوندهای مشترک میان ایران و آمریکا پرداخته است. این کتاب دیجیتالی که شامل متن، عکس، موسیقی و ویدیوز از بخش‌های مختلف تاریخ، فرهنگ، حقوق بشر و نیز بخش ایرانیان آمریکایی موفق که در این کشور به موفقیت‌هایی دست یافتن تشکیل شده. همکارم گلناز اسفندیاری در واشنگتن با نویسنده و گردآورنده کتاب میدان ایرانی، داور اردلان که تهیه کننده رادیوی ملی آمریکا هم هست، گفتگو میکنه و نخست از او درباره هدف از انتشار این کتاب سوال کرده. گوش کنید.
برام مهم بود که اون سنت ها و فرهنگی که بین تو کشور هست و خیلی تاریخ وسیعی داره در موردش بنویسم و صحبت بکنم، به خاطر اینکه خیلی ها فکر میکنن که ایرانی ها فقط همون سال 1979 آمدن به امریکا و تاریخشون واقعا یه تاریخ 30 سال است. منتها اگر برگ بگردین در تاریخ میبینین که در سال 1848 یک شاعر خیلی معروف امریکایی، رالف والدو امرسون، واقعا میتونم بگم عاشق شعرهای ایرانی بود مثل سعدی، حافظ، فردوسی و حتی برای هر کدومشون یه اسمی گذاشته بود. خودش یک کتاب نوشت به نام سعدی و بعداً یک شاعر دیگه به نام ادوارد فیتزجرالد باز هم علاقه شدیدی داشت به شعرهای ایرانی و این دو باعث شدن که خیلی امریکایی‌ها در اوایل قرن 1900 آشنایی زیادی داشته باشن با شعرهای ایرانی و فرهنگ ما و حتی ترانه های زیادی نوشته شده بود و پخش می شد در سراسر کشور، مثلا در نیوجرسی و جاهای دیگه، که واقعا شعرهای عمر خیام بود منتها به انگلیسی و و خب جالب بود که بریم تو تاریخ و اینا رو منتشر بکنیم و حتی شما میتونین در این کتاب صدای این ترانه ها رو بشنوین و موزیکشون هم گوش بکنین.
موسیقی یکی از بخش‌های جالب این کتاب چند رسانه‌ای هست، یعنی خواننده‌ها میتونن رو فایل‌های صوتی کتاب کلیک کنن و مثلا به موسیقی گوش کنن، و یا بخشی هست که در اون برخی از ایرانی آمریکایی‌ها اسمای خودشون رو به فارسی و انگلیسی میگن و این رو میشه شنید. اینا در بخشی هست که در اون به ایرانی آمریکایی‌هایی که در رشته‌های مختلف موفق هستند پرداخته شده. کلن ایرانی آمریکایی‌ها جزو مهاجرین خیلی موفق در آمریکا هستند. می‌خواستم بدونم به نظر شما علت این موفقیتشون چی هست و فکر می‌کنید که مهمترین دستاوردشون تا کنون چی بوده؟
فکر می‌کنم مهمترین این بود که کار سخت می‌کنند و پشت کار زیاد دارند و البته تحصیل خیلی عالی، ولی بیشتر از همه چیز اینی که پشت کارشون خیلی زیاده.
کتاب بخشای مختلفی داره، همونجوری که گفتم بخش تاریخ داره، شرح حال، بخشی از به مسئله فرهنگی پرداخته. یه بخش هم که خیلی به نظر من جالب اومد که در اون اشاره کردین به یکی دوتا از مناطق یا شهرهای آمریکایی که اسم ایرانی داره.
بله، این اصلا خیلی جالب بود. من برای که شوهرم از ایالت اوهایو هست و ما در این 10 سال گذشته خیلی سفر کردیم و یه روز داشتیم رانندگی میکردیم و دیدیم یه شهری هست به نام بیوسایرس اوهایو، و خب این سیروسشو که من دیدم خیلی برام جالب بود و همونجا روی تلفنم روی ویکی‌پدیا نگاه کردم، دیدم که نوشته این شهر بیوسایرس به عنوان سایرس the Great و کوروش کبیر اسمشو گذاشتن، و اول باور نکردم. بعد زنگ زدم به شهرداری این شهر و با یه خانمی که اونجا هست مدیره صحبت کردم، گفتش که بله ما در سال تقریبا فکر کنم 1850 یک روزنامه‌نگار بود که داشت فکر میکرد اسم این شهر رو چی بذارن و بعد اسمش رو انتخاب کرد بیو سایرس، بیو به عنوان بیوتیفول و سایرس برای سایرس گریت. این خیلی جالب
بیوتیفول هم که به معنای زیبا،
درسته؟ بله. شهرهای دیگه مثلا پرژا آیووا هست که بازم یک شهر خیلی کوچیکی در ایالت آیووا هست.
خانم اردلان، به علاقه رالف والدو امرسون به اشعار سعدی و حافظ اشاره کردید که در کتاب هم به اون پرداختید و مثلا از مولانا به عنوان پرفروشترین شاعر در آمریکا یاد کردید. برای شما مهمترین فصل مشترک دو فرهنگ چیه؟
مهمترین اینه که ما همه برامون تاریخ مهمه، برامون خانواده هامون مهم هستن، برامون برای خیلی ها عقیده به خداوند و داشتن دین.
ولی علیرغم اینها تنش بین دو کشور زیاده. آیا فکر میکنید که ایرانی آمریکایی‌ها میتونن نقشی داشته باشن در کاهش این تنش‌های و یا میتونن کاری رو انجام بدن که تاکنون انجام ندادند؟
من فکر میکنم که واقعا به خاطر اینکه بیش از 30 سال پیش بود که انقلاب اتفاق افتاد، خیلی ایرانی آمریکایی‌ها نمیدونستن که مثلا ممکنه بعد از 5 سال برگردن ایران، بعد از 10 سال. واقعا مشکل بود دونستن اینو. ولی بعد از اینکه ایرانی آمریکایی‌ها فهمیدن که نه، همینجا در امریکا هستن، مهم بود براشون که خودشون رو بتونن در جامعه امریکایی و در رأس تمام کارهای مختلف نشون بدن. و فکر میکنم که کانسنتریشن این 30 سال گذشته این بوده که فقط ما بتونیم به عنوان ایرانی امریکایی جایگاهی برای خودمون در این کشور پیدا بکنیم، و حالا که جایگاهی پیدا شده فکر میکنم یواش یواش موقعیتی میشه که ما بتونیم بیشتر به مسائل دیگه هم رسیدگی بکنیم.
صدای خانم داور اردلان را میشنیدید در گفتگو با همکارم گلناز اسفندیاری در واشنگتن. دوستان، میخواستم یادآوری کنم که از یکشنبه 11 فروردین ما طول موجهای کوتاه ما، امواج کوتاه ما تغییر میکنه. در چنین ساعتی، یعنی برای شنیدن مجله شبانگاهی، میتونید از این طول موجها البته بعد از یکشنبه استفاده کنید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15,475 25 متر 11,540 و 12,005 موج کوتاه 41 متر 7,585 و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله نیمه شب بدرود میگم. جان خاکزاد، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
از ما نکنیم پیش ما سر نمزنیم مثل وقتانم
کنی، پیش ما سر نزنی، مثل وقتانم کنی. قسمون چیزیم بیدیش من رفت تو دست لطیا، قسمون چیزیم بیدیش من رفت تو دست لطیا. عشق ما افسانه شد، عشق ما افسانه شد، گاسم تماشانم کنی. زدم حالتی را کت زدم، گوش که نمدی حتی چشمتم بارم کنی، چشمتم بارم کنی. دکو بک غم دکو مجدون ناله هستم پکک دک برام پاشا ترش بارد تو بارم کنی. دلم هی دوب نشد در آتیشت نیزار برم، با دلم هی دوب نشد در آتیشت نیزار برم. وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی، وقتی تنگیدم دیگه مار تو پیدا نکنی. بیشتر من چرا یه یادی از ما نکنی، یادی از ما نکنی، پیش ما سر نزنی، مثل وقتانم کنی. پیش ما سر نزنی، مثل وقتانم کنی. پیش ما سر نزنی، مثل وقتانم کنی.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
من علی هستم از افغانستان. میخواستم سال نو به تمام بچه های رادیو فردا تبریک عرض کنم. بهترین رادیو است. خیلی ممنون. انشالله سال خوبی داشته باشید.
با عرض سلام و تبریک عید تمام فردا و تمام ایرانی های باحال. قربون همه تون برم.
امیدوارم سال جدید برای شما و ملت شریف ایران همیشه آزادی و پربار و پرنعمت و پربرکت باشد.
صدای شما صدای فرداست.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جونه ببین سگو بچه های گمان نگو
مایم تازه سرنم به چوها بمیگفتن
آره میبریم
اگر شام میده
ما میام
آبا شام هم میده
بس بزن بریم
گویده
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست رادیو فردا
بر بامم تی بردانه ره جان جان آشیر فی گل بیم تی گردانه ره جان جان دیشب بامم تی بر جانشتانه ره با چلینی تی خاطر خان بامود می کشتانه ره با چلینی
Thank you. برچو بزچاوا بس میره گندلاوا دس برچو بزچاوا بس میره گندلاوا هی 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 بدوم کولای وگبی هی 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 بدوم کولای وگبی قریبش بلگر ما هست حال فردی بی قریبش بلگر ما هست حال فردی بی
Hey, 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 hey